رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست و ما همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. امیدواریم که همچنان بیدار باشید در 15 دقیقه آینده. اگر علاقمند به فضای ادب و فرهنگ و شعر هستید، بمونید با ما تا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. سر بزنیم به خبرهای تازه. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. سران گروه 7 در جلسه در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای در لاهه تصمیم گرفتند اجلاس بعدی خود را به جای بندر سوچی در سور روسیه در بروکسل برگزار کنند. قرار بود این اجلاس به عنوان گروه 8 با حضور روسیه در ماه ژوئن خرداد ماه آینده در سوچی برگزار شود، اما به گزارش خبرگزاری‌ها هرمان ون رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد که سران گروه 7 تصمیم گرفتند در واکنش به انضمام کریمه به روسیه به سوچی نروند. سران آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و ژاپن اعضای گروه 7 در جلسه روز دوشنبه شرکت داشتند. خبرگزاری های روسیه از دیدار وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه اوکراین در لاهه گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری ایتارتا، سرگی لاوروف به درخواست وزیر خارجه اوکراین در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای با او گفتگو کرد. وزیر خارجه اوکراین اندکی پیش از این دیدار در کنفرانس خبری گفته بود خواستار ملاقات با لاوروف است تا ببیند چگونه میتوانند بحران جاری را به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. او تاکید کرده بود که اوکراین کریمه را به روسیه واگذار نخواهد کرد و خواهان بیرون بردن نیروهای روسیه از این شبه جزیره است. از سوی دیگر رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که برای حفظ امنیت و سلامت نظامیان اوکراینی و خانواده‌هایشان دستور داده است تمامی نیروهای این کشور کریمه را ترک کنند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد در اقدامی متقابل 13 مقام کانادایی را تحریم کرده است. کانادا پیش از این اعلام کرده بود در واکنش به اقدامات روسیه در اوکراین 13 مقام روس و یک بانک این کشور را تحریم می‌کند. به گفته وزارت خارجه روسیه تحریم شدگان شامل مشاوران نخست وزیر کانادا، شماری از نمایندگان پارلمان این کشور و رئیس نهادی به نام کنگره کانادا اوکراین می‌شوند. نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای با حضور سران 53 کشور از روز دوشنبه در لاهه هلند آغاز شد. محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو، کاهش موجودی این مواد و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست‌ها اعلام شده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در سخنان افتتاحیه این اجلاس گفت باید اطمینان حاصل کرد که دولت‌ها سلاح هسته‌ای را به عنوان مشکل ببینند نه به منزله سرمایه. بان کی‌مون افزود به همین دلیل است که از تلاش‌های جاری برای گفتگو با ایران حمایت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که استفاده آنها از فناوری هسته‌ای فقط برای مقاصد صلح‌آمیز است. و وزارت خارجه آمریکا میگوید صدور حکم اعدام برای 529 نفر از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر حیرت آور است. ماری حرف از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از این احکام گفت اگرچه محکومان حق تقاضای تجدید نظر دارند، اما بعید است که موازین بین المللی برای محاکمه عادلانه این تعداد متهم پس از 2 روز محاکمه رعایت شده باشد. دادگاهی در جنوب مصر این ادعا در ارتباط با قتل یک مأمور پلیس در جریان اعتراض‌ها محاکمه می‌کرد. شمار زیادی از متهمان غیاباً محاکمه شدند.
خیلی متشکرم از تو. مینا برامس بود. خبرها رو شنیدید و در انتهای مجله نیمه شب ما این برنامه همچنان ادامه داره. میتونید با مهداد قاسم‌فر همراه بشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده و برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید در مورد فرهنگ و ادب فارسی. ممنونیم که با ما بودید در طول 35 دقیقه گذشته و امیدواریم که همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در نخستین برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا در سال 1393 خورشیدی، من مهرداد قاسم‌فر سال نو رو به همه شما شنوندگان و به ویژه دوستداران کتاب تبریک میگم و آرزوی سالی در ابتدا سرشار از آرامش و سپس مملو از کتاب‌های خوب و خواندنی براتون دارم. این برنامه رو با مرور چند خبر کتابی آغاز کنیم و بعد با مهمان این هفتمون همراه بشیم. و ما خبرها. کتاب عاشقانه های گیوم آپولینر شاعر فرانسوی با عنوان عشق و شبهای پاریس با ترجمه محمد علی سپانلو و سوی انتشارات سرزمین اهورایی در تهران منتشر شد. تاریخ سینمای ایتالیا نوشته ماریو وردونه، استاد تاریخ سینما و نقد فیلم در دانشگاه روم، با ترجمه چنگیز صنیعی از سوی نشر افق منتشر شده. مجموعه داستان ماه یخزده نوشته پیتر شتام که در سال 2011 نامزد جایزه ادبی لایپزیگ آلمان و جایزه ادبی سوئیس شده، با ترجمه مریم معیدپور منتشر شده. پاییز 1356 در رویدادی بی‌سابقه در ایران، 60 نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان در باغ انستیتو گوته در تهران گرد آمدند تا 10 شب به یاد ماندنی رو رقم بزنند. هر شب هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند و شنونده شعرها و داستانها و سخنرانی‌های روشنفکرانی شدند که تندترین مخالفت‌ها رو با نظام سیاسی وقت نشون دادند. حالا کتابی با عنوان بازخوانی 10 شب به اهتمام ماندانا زندیان، نویسنده و شاعر ساکن لس آنجلس منتشر شده که با برخی از حاضران اون شبها گفتگوهای مفصل کرده. ماندانا زندیان نخستین مهمان این برنامه در سال 1393 خورشیدی است. خیلی خوش آمدین خانم زندیان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز میخوام شما بفرمایید که اساساً این ماجرایی که در اون 10 شب سال 1356 پاییز 56 پیش آمد اهمیتش چی بود که این انگیزه رو به شما داد که بازگردید به اون شبها؟
بله، خواهش میکنم. در واقع میتونم بگم من بیشتر در جستجوی پاسخهایی برای پرسشایی بودم که خودم با خوندن کتاب 10 شب که آقای ناصر مؤذن سال 58، یعنی حدود 2 سال بعد از اینکه اون 10 شب شعرخوانی انستیتو گوته اتفاق افتاده بود گرد آوردن رو منتشر کردن در تهران، در ذهن من پرسش‌های پیش آمده بود که من دنبال پاسخ اون پرسش‌ها بودم و واقعا این طرح به این شکل نبود از ابتدا که بخواد یک کتاب بشه. من فکر کردم با چند تن از کسانی که من میشناختم و در اون 10 شب سخنرانی کرده بودن مصاحبه‌هایی بکنم برای اینکه یک پاسخ‌های پیدا کنم، ولی این طرح گسترده‌تر و گسترده‌تر شد تا اینکه تبدیل شد به کتاب بازخوانی 10 شب.
اصلا چرا پرسشی برای شما پیش اومد؟ یعنی منظورم این است که این 10 شب چه اهمیتی داشت؟ اهمیت 10 شب چی بود واقعا؟
ببینید، افرادی که در 10 شب شعر گوته سخنرانی کردن یا شعرخوانی داشتن، همه در واقع به نوعی میتونیم بگیم مخالف سیستم حاکم بر اون دوران بودن و مطالبی هم که در 10 شب ارائه شده سر تا سر مخالف با ذهنیتی که حاکم بوده از سوی سیستم بر جامعه در اون زمان. همچنان که 10 شب شعرخوانی ها پیش میره، سخنرانی ها پیش میره، میبینیم که از شب سوم خیلی مستقیم شروع میشه اعتراض به سیستم. شمس آل احمد در شب سوم سیستم رو فاشیست اعلام میکنه، در شب پنجم آقای باقر مؤمنی رسما به سیستم این نسبت رو میده که با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی مردم هر آنچه رو که میخواد پیش میبره، و بعد هم که آقای سعید سلطانپور که تازه هم از زندان آزاد شده بودند اشعاری که میخونن کاملا با یک محتوای انقلابی و چریکی اصلا این 10 شب رو تبدیل میکنه به تجمعی سیاسی. بسیاری از تحلیلگران معتقدن که 10 شب شعر انستیتو گوته که در مهر 1356 اتفاق افتاده نخستین جرقه هایی بوده که بعداً منجر به انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 میشه.
پرسش های محوری شما توی این کتاب دقیقاً چیه؟ یعنی به عبارتی دقیقاً به چه پرسش هایی میخواستید پاسخ بدید با این کتاب؟
من شروع کردم به مطالعه خود مطالب 10 شب، چیزهایی که توجه منو جلب کرد چیرگی ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی، شاید تقریبا به یک اندازه بر فضای 10 شب بود. یعنی تمام سخنران‌ها اصلا طوری صحبت میکنن که مثلا آقای جعفر کوشابادی در شعرش حتی از امام زمان میخواد که با اسب سفید بیاد و کشور رو نجات بده. این برای من خیلی جالب بود که آیا این ذهنیتی که بر 60 نویسنده و شاعری که در اون 10 شب سخنرانی کرده بودند، یا شاید درست‌تر باشه بگم بر آنچه که اونجا ارائه دادن چیره بود، آیا میتونست نمادی باشه از ذهنیتی که بر جامعه اون زمان حاکم بود یا دست کم بر جامعه روشنفکری اون زمان حاکم بود؟ دیگر اینکه سخنرانی‌ها به اندازه‌های بسیار زیاد ضد غرب بود، یعنی غرب رو مانند اکنون که در داخل ایران از سوی حکومت امپریالیسم اطلاق میشه اینطور اطلاق میکردن. و برای من خیلی جالب بود که ده شب که خودش داره ذهنیت خودش رو اعلام میکنه که داره برای آزادی بیان تلاش میکنه، چطور ممکنه اینقدر ضد غرب باشه که اصلا آزادی بیان یکی از دستاوردهای تمدن غربه به هر جوری که ما نگاه کنیم. نقش کمرنگ خانوم ها در ده شب برای من خیلی عجیب بود. از بین 60 شاعر و نویسنده که صحبت کردن، تنها 3 خانوم صحبت کرده بودن یا شعرخوانی داشتن. و فکر میکنم در واقع از همه مهمتر اون چیزی که مد نظر من بود این بود که من این امکان رو داشتم که افرادی رو که اونجا سخنرانی کرده بودن یا شعرخوانی داشتن الان دوباره پیدا کنم و از هر فرد بخوام که بعد از 35 سال یا حدود 36 سال خودش رو بازخوانی کنه. یعنی من پرسش های هر فرد رو از متن سخنرانی خودش در اون دوره بیرون کشیده بودم و از سوی دیگه از اون فرد بخوام که از بیرون از فضا تمام ده شب رو بازخوانی کنه. یعنی یک جور بازنگری از درون و بیرون به یک اتفاقی بود که 36 سال پیش افتاده بود.
به چه پاسخهایی رسیدید؟ یعنی آیا رسیدن به پاسخهای روشن توی این کتاب برای خواننده این کتاب قابل پیش بینی هست؟ یعنی این انتظار رو میتونید بدید بهش که به این پاسخها برسه؟
من فکر میکنم میتونه برسه، به این دلیل که طیف پاسخ دهندگان خوشبختانه بسیار زیاده.
شما اگر بخواید خیلی فشرده و خلاصه بگید که پاسخهایی که شما گرفتید چه بودند؟
پاسخهایی که درباره سوالی که مطرح کردم این بود که بله، ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی بر فضای روشنفکری بسیار چیره بود. یک دلیل بزرگش هم همون سانسور بود و در نتیجه ناآگاهی جامعه باعث می‌شد که فکر کنن آنچه که داره سانسور میشه بسیار ارزشمنده. درباره خانم‌ها بسیارانی معتقد بودن، از جمله خانم مهشید امیرشاهی، که حضور کمرنگ خانم‌ها در ده شب یک بازتابی از حضور کمرنگ خانم‌ها در خود کانون نویسندگان بود. البته بعضی‌ها هم معتقد بودن که خانم‌ها زیاد اون موقع فعال نبودن خودشون. درباره مخالفتی که با غرب وجود داشت فکر می‌کنم باز برمیگرده به پاسخ اول، یعنی فضای جامعه متأسفانه طوری بود که سانسور یک سری ارزش‌هایی رو که برخلاف ارزش‌های مورد نظر سیستم حاکم بود به جامعه تحمیل می‌کرد. یعنی جامعه می‌پذیرفت هر آنچه که سیستم حاکم و رژیم باهاش موافقه بده و این یکی از مشکلات بزرگیه که سانسور در یک جامعه ایجاد می‌کنه، همچنان که می‌بینیم در حال حاضر هم در ایران کنونی همچنین چیزی وجود داره. و درباره بازخوانی که هر شب هر فرد از خودش و از کل فضا داشت، من فکر می‌کنم پاسخ‌ها واقعاً صادق بود. بسیار از پاسخ دهندگان به پرسش‌های من در این کتاب معتقدند اگر همین ده شب فقط پوشش کامل داده شده بود و مطالبی که ارائه شده در این ده شب مردم همون موقع می‌خوندن، خیلی از کسانی که معتقدن روشنفکران رو دنبال کردن در اون دوران به دلیل اینکه اونها روشنفکران بودند، فقط اگر همین‌ها رو می‌خوندن شاید دنبال نمی‌کردن.
خب یک سوال محوری هم هست که به نظر میاد بین سوالات شما جایی نداشته و این برای من جای سوال هست، مثلا اینکه شعرخوانی و سخنرانی 60 نویسنده که واقعا بی سابقه بود خودش پی نفسه و نه در گذشته نه پیش از اون به این شکل و کیفیت اتفاق افتاد و نه بعد از اون هرگز در ایران اتفاق افتاد، خود این اتفاق منحصر به فرد و اینکه چطور شکل گرفت یا اصلا چه نیاز اجتماعی بود که در اون شرایط یک بار اجازه این اتفاق بیفته و جامعه اینطور استقبال کرد تا شبی گاهی شمرده میشه میگن 15,000 نفر حضور داشتن در این شبها، آیا این در بخشی از کتاب شما بهش پرداخته میشه اساساً؟
بله، این بهش پرداخته میشه به دلیل همین حضور، اینکه کسانی که خودشون این شبها رو گرداندن در کتاب توضیح میدن این رو. البته درست میفرمایید، من فراموش کردم اینو بگم، این رو من هم پرسیدم از چند تن. بر این باورن، به ویژه آقای اسماعیل خویی توضیح بسیار کاملی در این باره دادن، یک نیاز دو سویه وجود داشت، هم از طرف کانون نویسندگان برای اینکه بعد از مدتی که اصلا اجازه فعالیت نداشت و یک فضای باز سیاسی دیده میشد در کشور به خاطر ریاست جمهوری کارتر در آمریکا و به خاطر فشاری که او می آورد که کمی فضای سیاسی در اون باز بشه، کانون نویسندگان تصمیم میگیره استفاده کنه و بیاد جایگاه خودش رو تثبیت کنه. از اون طرف به دلیل اینکه واقعا حرف درستی به مردم هم ارائه نشده بود، مردم هم بسیار مشتاق بودن که ببینن نویسندگان یا حالا اعضای کانون نویسندگان واقعا درباره چی دوست دارن صحبت کنن اگر فضای بازی در دسترسشون باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با ماندانا زندیان بود درباره کتاب بازخوانی ده شب که به اهتمام او منتشر شده. من مهرداد قاسم‌فر هستم و بار دیگه سالی سرشار از آرامش و کتاب رو براتون آرزو می‌کنم.